ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران برای مذاکرات هسته‌ای جدی است. سازمان‌های حقوق بشری از ثبت رکورد تازه اعدام در ایران خبر می‌دهند و دولت مصر جمعیت اخوان المسلمین را منحل اعلام کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که دو طرف مذاکره کننده اتمی میبایست جدی باشند و او میتواند بگوید که طرف ایرانی آماده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در ژنو به سر میبرد در گفتگو با شبکه خبری CNN تاکید کرد اگر حرف غرب و دیگر کشورها این است که ایران به سمت سلاح نرود، ما به روشنی میتوانیم نشان دهیم و ثابت کنیم که چنین نیتی نداریم. پایان نقل قول. رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرده است که ایران در گفتگوها بسیار جدی خواهد بود و واقعا می تواند موضوع را حل کند. سخنگوی دولت ایران میگوید که دستور نظرسنجی درباره سفر رئیس جمهوری اسلامی به آمریکا صادر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران درباره وعده حسن روحانی برای نظرسنجی ضمن اعلام صدور دستور در این باره اضافه کرده است که این نظرسنجی برای آن است که بدانیم مردم از روش ما راضی هستند یا خیر. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگویند که مقامات ایرانی رکورد تازه‌ای در تعداد اعدام‌ها ثبت کردند. در بیانیه این دو نهاد حقوق بشری که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است که در 9 ماه گذشته بیش از 402 نفر در ایران اعدام شدند و تنها در دو هفته بین 20 شهریور تا 3 مهر ماه مقامات ایرانی با ثبت یک رکورد تازه در اعدام محکومان 50 تن را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر را اعدام کردند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران روند اعدام ها را فزاینده خوانده و آن را با وعده های اعلام شده رئیس جمهور جدید ایران مبنی بر ایجاد تغییرات و اصلاحات در زمینه حقوق ملت مغایر دانستند. با گذشت 50 روز از ریاست جمهوری حسن روحانی، کارنامه رئیس دولت 11 مورد بحث محافل تهران است. اگرچه 50 روز هم برای سیاست هم برای اقتصاد ایران دوره بسیار کوتاهی است، با این حال حسن روحانی و همچنین محافل سیاسی و اقتصادی تهران به همین دوره کوتاه پرداختند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با رضا ولیزاده قضاوت خود را از کارنامه اقتصادی دولت در 50 روز گذشته میگوید. فریدون خاوند:
و از دولت پیشین کوهی از مشکلات به دولت 11 منتقل شده، از رشد منفی 5.5% تا نرخ تورم 40% همراه با دیوارهای کجی که طی 8 پیش بالا رفته بود، از جمله در عرصه یارانه ها، بازار ارزی که مدام گرفتار زمین لرزه بود و هست، پلهای ارتباطی اقتصاد کشور با خارج که اغلب فرو ریخته بودند، و این فهرست رو میشه ادامه داد. طبعا کسی انتظار نداشت دولت جدید طی 50 روز رشد رو مثبت بکنه، تورم رو پایین بیاره، پلهای خراب شده رو دوباره بسازه. با این همه گامهایی که در عرصه اقتصادی برداشته شده قابل توجهند و مهمترین اونها سرکار آوردن یک تیم اقتصادی هست که مردم به تجربه، دانش و پاکدامنی اعضای اون اعتقاد دارند و بدون اغراق میشه اون رو منسجمترین تیم اقتصادی دوران بعد از انقلاب دونست. در عرصه بین المللی اقتصاد ایران هم گفتار و کردار تازه دیپلماتیک دولت روحانی طبعا میتونه چشم‌اندازهایی رو برای بازرگانی و صنعت و سرمایه گذاری به وجود بیاره. در یک کلام این 50 روز فضای اعتماد رو در ایران تقویت کرده و طبعا اقتصاد هم از این فضا استفاده میکنه.
خب این از جنبه های مثبت آقای خاوند، ولی آیا طی همین مدت به نظر شما کارهای لازمی هم بود که انجام نگرفته؟ چه انتقادی دارین نسبت به سیاست های اقتصادی 50 روزی که گذشت؟
مهمترین ایراد به نظر من این هست که تیم اقتصادی دولت تازه در رویارویی با مشکلات و ناهنجاری ها قاطعانه عمل نمی کنه. به نظر می رسه که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و همینطور مشاوران اقتصادی حسن روحانی هنوز مثل استادان دانشگاه یا ناظران و روزنامه نگاران بیان آموزشی دارند یا بیان تفسیری، در حالی که اینها بر کرسی‌های دستگاه اجرایی نشستند و باید تصمیم‌های مشخص بگیرند و اونها رو به کرسی بنشونند. به تازگی ولی الله سیف موضوعی رو در مخالفت با کاهش نرخ ارز مطرح کرد و بعد این موضوع به بحث گذاشته شد. بانک مرکزی باید اگر به سیاستی اعتقاد داره اون رو پیاده بکنه. دولت باید از خودش قاطعیت نشون بده و هر روز با این یا اون ابتکار ثابت بکنه که سکاندارها میدونند چه میخواند.
آقای خواوند، به نظرتون 50 روز دوم برای دولت حسن روحانی از 50 روز اولی که گذشت سخت‌تر خواهد بود؟
بدون تردید طی 50 روز دوم ماه عسل بین افکار عمومی و دولت کم کم به آخر نزدیک میشه و مردم باید مطمئن بشن که با سیاست‌های به اجرا گذاشته شده هم شمار بیکاران خانه‌نشین اونها کمتر خواهد شد و هم سفره اونها رنگین‌تر.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با حضور در دانشگاه علوم انتظامی امین از نیروهای پلیس خواسته که تا جایی که ممکن است در سطح جامعه به چشم نیایند. آقای روحانی از نیروهای پلیس خواسته که به متهم به عنوان مجرم نگریسته نشود. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش مهرداد قاسم‌فر.
از جمله تغییرات محسوسی که در 8 سال گذشته و به ویژه پس از وقایع انتخابات 1388 در ایران رخ داد، حضور فزاینده نیروهای انتظامی و پلیس در سطح شهرهای ایران و به ویژه تهران بوده است. حالا اما حسن روحانی، رئیس جمهوری که با شعار اعتدال و امید برای تغییر بسیاری چیزها از سوی رای دهندگان به ریاست جمهوری رسید، میگوید نیروی پلیس باید تا حد امکان حضورش را در سطح جامعه نامحسوس کند. آقای روحانی که در دانشگاه نیروی انتظامی سخن میگفت، از نیروهای انتظامی ایران خواسته که همه جا در کنار مردم بایستند و مسئولیت اصلی امنیت را بر عهده مردم بگذارند. رئیس جمهوری ایران درباره ورود گسترده نیروهای انتظامی و پلیس به بحث حجاب در ایران و آنچه که خود نیروهای انتظامی ایران بد حجابی یا شل حجابی می‌خوانند گفته است، در جامعه ما زنان در مسیر عفت و پاکدامنی هستند. اگر در مسئله حجاب تذکری لازم است، آن تذکر باید از مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، مساجد، علما و حوزه آغاز شود و آخرین مرحله کاری است که به تذکر پلیس می‌انجامد و پلیس نباید به تنهایی بار همه را به دوش بگیرد. در سال‌های گذشته برخوردهای شدید نیروهای انتظامی در سطح شهر با زنان و دختران ایرانی گسترش و رواج بیشتری یافته بود. برخوردهایی که از سوی رسانه‌های ایران کمتر منعکس و در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به کلی نادیده انگاشته می‌شد. آقای روحانی در دانشگاه نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه همه مردم و اقشار و مذاهب رسمی در ایران از حقوق شهروندی برخوردارند، اجرای حقوق شهروندی را از جمله وظایف دولت خواند که نیازمند همکاری نیروهای پلیس است.
این صدا صدای رادیو فرداست.
ساعت 28 دقیقه در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید و اما جشنواره بین المللی فیلم لندن امشب با نمایش فیلم کاپیتان فیلیپس افتتاح می شود. محمد عبدی منتقد فیلم از لندن گزارش می دهد.
57مین دوره جشنواره فیلم لندن در حالی آغاز میشه که برگزار کنندگان اون سعی دارن هویت تازه ای رو برای این جشنواره دست و پا کنند. این جشنواره قدیمی معروف به عنوان جشنواره جشنواره‌ها، یعنی گزیده پرپیمانی از فیلم‌های دیگر جشنواره‌ها رو نمایش میده، اما امسال برای دومین سال پیاپی با مدیریت جدید بخش مسابقه هم برای جشنواره لندن در نظر گرفته شده و قراره که این بخش روز به روز اهمیت بیشتری پیدا کنه. امسال فیلمسازان شناخته شده چون کاترین بریا، پاول پاویلوفسکی و زاویه دولان در این بخش حضور دارن. اما سینمای ایران هم حضور پرقدرتی در جشنواره امسال داره. 4 فیلم ایرانی یا مربوط به ایران در جشنواره امسال نمایش داده میشن. گذشته اصغر فرهادی است، ادامه دنیای پرتلاطم شخصیت‌های در پی حقیقت با تاکید بر شکل‌های مختلف اون که این بار شخصیت‌های فرهادی در فرانسه هستند. پرده ساخته جعفر پناهی و کامبوزیتور فرتوی که در ایران بدون مجوز ساخته شده و حکایت این روزهای پناهی رو، یعنی بعد از زندان و روزهای بلا تکلیفیش رو میگه. فیلم برای اولین بار در جشنواره برلین به نمایش در اومد و پرتوی و مریم مقدم با دیگر فیلم زمانی که پس از برلین به ایران بازگشتن گذرنامه‌شون توقیف شد و تا به امروز توقیف مونده. همین مشکل رو اخیراً محمد رسولوف تجربه کرد، سازنده دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزن که در جشنواره لندن به نمایش در میاد، یک فیلم تکان‌دهنده و تلخ درباره قتل‌های زنجیره‌ای و وقایع پس از اون. فیلم چهارم جشنواره لندن هم توقفگاه، ساخته کاوه بختیاری، که باز داستان تلخی داره، مستندی درباره ایرانی‌های مهاجری که در یونان در یک خونه جمع شدن به امید گریز از این کشور و رسیدن به جای بهتری برای زندگی. جشنواره فیلم لندن تا 11 روز دیگه ادامه خواهد داشت با نمایش 234 فیلم کوتاه و بلند که از میون اونها 22 فیلم برای اولین بار نمایش خودشون رو در این جشنواره تجربه میکنن.
محمد عبدی در لندن از جشنواره بین المللی فیلم لندن گزارش میداد و در اینجا نوبت میرسه به فریبرز غریب و مروری بر تازه ترین خبرهای ورزشی.
فدراسیون جهانی والیبال پس از انجام مسابقات قاره‌های مختلف تازه ترین رده‌بندی تیم‌های ملی را اعلام کرد که تیم ملی والیبال ایران برای نخستین بار در صدر فهرست قاره آسیا قرار گرفت. در این رنکینگ تیم والیبال ایران به عنوان تیم اول آسیا در جهان در رتبه 12 ایستاده، بالاتر از تونس، استرالیا، مصر، فرانسه و ژاپن. در این فهرست برزیل در صدر والیبال جهان قرار دارد و روسیه، ایتالیا و آمریکا هم دوم تا چهارم هستند. در اولین روز مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جوانان آسیا در گروه 4 که از دیروز به میزبانی شهر کرمان آغاز شد، تیم جوانان ایران با 2 گل تاجیکستان را شکست داد. در بازی دیگر این گروه عربستان 2-1 از صد لبنان گذشت. دومین روز این مسابقات روز پنجشنبه انجام می شود که طبق برنامه عربستان با تاجیکستان و ایران با لبنان به مسافه هم می روند. لژیونرهای خارجی تیم ملی فوتبال ایران برای ملحق شدن به اردوی این تیم یکی پس از دیگری وارد تهران می شوند. پس از دانیال داوری از آلمان و مسعود شجاعی از اسپانیا، شب گذشته مشتبه جباری از قطر و اشکان دژاگه از انگلیس هم به اردوی تیم ایران ملحق شدند. تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار خود در مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز سه‌شنبه آینده 23 مهر در ورزشگاه آزادی به مساف تایلند می‌رود. تیم ایران در دو بازی قبلی خود با 1 پیروزی مقابل لبنان و 1 تساوی برابر کویت با 4 امتیاز در صدر گروه دوم مقدماتی ایستاده. از تهران خبر می‌رسد که مربیان تیم کشتی آزاد ایران که روز چهارشنبه برای دریافت مطالبات معوقه خود به فدراسیون کشتی مراجعه کرده بودند، با پاسخ بی‌نتیجه مسئولان مالی فدراسیون روبرو شدند. خبرگزاری مهر در این خصوص گزارش داده، سرپرست فدراسیون کشتی از رویارویی با طلبکاران خودداری کرد و به گفته برخی از شاهدان آثار درگیری در اتاق مسئول مالی فدراسیون کشتی نیز قابل مشاهده بود. مربیان کشتی آزاد حدود 7 ماه است که حقوق خود را دریافت نکردند. و تیم فوتبال زیر 22 سال ایران که خود را برای حضور در مسابقات آسیایی این رده سنی آماده می کند، عصر امروز برای برگزاری 2 دیدار دوستانه با تیم عمان عازم مسقط شد. رقابت های فوتبال زیر 22 سال مردان آسیا دیماه آغاز می شود و ایران با تیم های ژاپن، استرالیا و کویت هم گروه است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت در ایران 20:13 است و این بخش خبری رو با 2 خبر بین المللی به پایان میبریم. اول اینکه وزارت همبستگی اجتماعی مصر جمعیت اخوان المسلمین را منحل اعلام کرد. به گزارش تلویزیون مصر، احمد برعی وزیر همبستگی اجتماعی مصر روز چهارشنبه فرمان انحلال جمعیت اخوان المسلمین مصر را امضا کرد. اوایل مهر ماه دادگاه قاهره با شکایتی یکی از احزاب مصر جمعیت اخوان المسلمین را غیرقانونی اعلام و دستور توقیف اموال، دارایی‌ها و دفاتر اخوان المسلمین را صادر کرده بود. و مارتین کارپس، مایکل لویت و آری وارشل به عنوان برندگان سال 2013 جایزه نوبل شیمی معرفی شدند. آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز چهارشنبه ضمن معرفی برندگان نوبل شیمی امسال اعلام کرد که تحقیقات مشترک این دانشمندان در سال 1970 میلادی در زمینه‌هایی چون خالص‌سازی گازها و نیز پی بردن به چگونگی تشکیل مواد عالی در گیاهان به دانشمندان کمک کرده است. و در اینجا می‌رسیم به پایان این بخش خبری. دعوت می‌کنم از شما که همچنان همراه ما همراه رادیو فردا باشید تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.